وقتی که به خانه خود در مسکو وارد شد و با شاهزاده خانم هایی که پیر و فرتوت شده و هر دم بیشتر پیر و فرتوت می شدن و عده کثیری از خدمتکاران برده روبرو گشت، همین هم عبور از شهر کلیسای ایوروسکی را با شعله های نار شمع ها در مقابل شمایل زرین و میدان مصر از برف کرملین را که رد سورتمه ها به زحمت روی آن می شدن و درشکچی ها و کلبه های محقر خیادید، همین که پیر مردان مسکو را که بدون هیچ آری با آرامش و تعنی عمر خود را به پایان می رسانند مشاهده کرد، همین که به مجالس رقص و کلوب به انگلیسی رفت و زنان پیر و جوان مسکو را دید، خود را در خیش و در لنگرگاه آرامی یافت. مسکو برای او مانند جبه خواب کهنه گرد و راحت عادی و چرکین بود. اشراف مسکو از پیر زفته تا اطفال از پیر چون مهمانی که دیرگاهی سر بار ویند و جای او همیشه معین و خالی بوده است پذیرایی کردند. پیر برای اجتماع اشراف مسکو محبوب و مهربانترین و عاقلترین و شادمانترین و بلندمدترین مرد عجیب و ارباب روسی پریشان حواس و خوشمشرب که از آداب و رسوم قدیم پیروی میکرد. کیسه اون در برابر همه کس گشوده میشد پیوسته خالی بود. نمایش‌های آمول منفعه تابلوهای زشت و مجسمه‌های بدقواره، جمعیت‌های خیریه، کلی‌های خوانند نوازنده، مدارس، مجامع عیاشی و بادگو، ماسون‌ها، کلیساها، کتابخانه‌ها، خلاصه همه و هیچ کس و هیچ جمعیتی از پیر جواب رد نمی‌دید و چنانچه دو نفر از دوستانش که مبالغ هنگفتی قرض می گرفتن و خود را قیم و نگهبان او تصور می کنند مانع ولخرجی پیر نمی شدن. بیشک تمام اموال خود را به باد می داد. هیچ نهار یا شب نشینی داده نمی شد مگر آنکه پیر در آنجا حاضر بود. همیشه از نوشیدن دو بطری شراب مارگو، همین که در جای خود رو نیمکت می لمید، او را محاصره می کردن و به گفتگو راه می پرداختن. هر جا نظامی شد او با لبخند مهرامیز خود و بیان لطیفه به جایی تین جدال را آشتی می داد. میمانی های با شکلش های فراماسونی مسکو بدون حضور وی ملالنگی منق بود. وقتی پس از صرف شام با مردان مجرد به خواهش های مکرر جمعیت تسلیم شده با لبخند مهرامیز و شیرین برمیخواست تا به عیاشی برود، از میان جوانان فریادهای شادی روزی بلند میشد. در مجالس رقص فقط وقتی رقصیدن که شماره بانوان بر مردان فزونی داشت. بانوان جوان و دوشیزگان به این جهت او را دوست داشتند، بار هیچ کس نمی افتاد و با همه مخصوصا پس از شام به یک اندازه مهربان بود. معمولا در باره گفتند جذاب است و مردی ندارد. پیر نزیر صدها درباره دیگر بود که در مسکو بدون آزار کسی روی می گذراندن. اگر 7 سال پیش که تازه از خارجه بود کسی به او می گفت که ضرورت ندارد در جستجوی کار برخیزی و نقشهی برای آینده خود طرح کنی، زیرا طریقی که باید از آن بگذری دیرگاهیست که هموار و از روز تعیین شده است و کوشش و زحمت تو تغییری در آن نخواهد و سرنوشت تو مانند هم قطاران توست، پیر وحشی کرد. او نمی توانست این سخن را بکند، مگر او از دل و جان آرزو نداشت که گاهی در حکومت جمهوری برقرار سازد، زمانی ناپلئونگاه فیلسوف و زمانی سردار جنگی مغلوب کننده ناپلئون باشد. مگر او مشتاقانه آرزوی اصلاح و تهذیب بشر گناه داشت و این امر را امکان پذیر نمی دانست. مگر او آرزومند نبود که خود را به عالی ترین مرحله حال برساند. مگر او بیمارستانهای تأسیس نکرده، اقانان برده آزادی نداده بود. اما در برای این آمال اینک او شوهر ثروتمند زن بیوفایی بود و درباره بازنشسته ای به شمار می رفت که خوردن و نوشی دوست داشت و چون شکم را از اغذیه گوارا می انباشت دکمه های گشوده می نشست و آرام به انتقاد اعمال حکومت می پرداخت. عضویت کلوب انگلیسی را دوست داشت. سماع مسکو محبوب همگان بود. مدت ها نمی توانید این اندیشه را از خود دور کند که او اینک یکی از همان داریان بازنشسته شهر مسکو که 7 سال آن را از ته دل تحقیر می کرد. گاهی با این افکار خود را تسلا می داد و به خود می گفت که این زندگانی موقتی است. اما بعد اندیشه دیگر، یعنی این اندیشه که بسیار مردم مانند او با تمام دندانهای سالم موی پرپشت سر به این زندگانی موقتی و به این کل قدم گذاشته و هنگام خروج از آنجا نه موی به سر و نه دندان در دهانشان بود او را به وحشت می انداخت. در دقایقی که مغرورانه به وضع خود می اندیشید چنین تصور می کرد که او از درباریان بازنشسته دیگر خصوصاً از آن کسان که بیشتر تحقیرشان می کرد تفاوت دارد، زیرا ایشان پست و احمق و از وضع خیش راضی و خود بودند. در این حال به خود می گفت اما من حال ناراضی هستم و همیشه آرزومندم که به بشریت خدمتی بکنم. اما آنگاه که با فروتنی ارزش را می سنجید به خود می گفت شاید هم تمام همقطاران مثل من تلاش می کردن و در جستجوی راه جدید راه زندگانی خود بودند. ولی قدرت او و تأثیر اجتماع و محیط تربیت و بالاخره آن قوایی که بشر را قدرت مقابله با آن نیست ایشان را سران به جایی کشانده باشد که اینک من در آنجا هستم. آری، پیر پس از آن که مدتی در مسکو مدتی را در مران دیگر هم قطاران خود را که به سرنوشت وی دوچار بود تحقیر نمی کرد، بلکه رفته رفته ایشان را دوست می داشت ترم می شمرد و بر حالشان تأسف می خورد. پیر پیشتر دستخوش یأس و افسردگی و بیزاری از زندگی شد. اما آن بیماری که سابقاً به صورت هوای شدید ظاهر می شد اینک در اعماق وجودش فرو رفت و لحظه ای او را رها نمی ساخت. روز بی اراده درباره مفهوم مظاهر حیات می اندیشید. چند مرتبه با شگفتی از خود می پرسید برای چه اصولاً در دنیا چه حادثه ای روی می دهد. اما چون تجربه دریافته بود که این پرسش ها جوابی ندارد شید کتابان خود را از آن منصرف سازد و به کتاب توسل جوید یا به کلوب بشتابد یا برای ورجی در باب شایعات مسکو نزد آپولون نیکالوی برد. پیر با خود می اندیشید ایلیان سیولونا که به جز تن خود هرگز هیچ چیز را دوست ندارد و یکی از احمق ترین زنان جهان است در نظر مردم صاحب عالی ترین مرحله عقل و درک و فهم و شعور جلوه می کند و همه کس در برابرش سر از این فرود می آورند. ناپلئون بناپارت تا موقعی که مردی بزرگ بود همه کس او را تحقیر می نمود، ولی از آن زمان که به صورت بازیگر کمدی رقت انگیزی در است امپراتور فرانتس پی فرصت می گردد در خود را به عنوان مترس و معشوقه به وی تقدیم نماید. اسپانیولی ها به واسطه اینکه روز 4 فرانسویان را شکست داده اند به وسیله روحانیون کاتولیک پیشگاه خداوند متعال پاسگزاری می کنند. فرانسویان نیز به وسیله روحانیون کاتولیک از پروردگار رحیم شکر گذارند که روز 14 ژوئن بر اسپانیولی ها غلبه یافتند. برادران ماسون من به خون خیش سوگند کنند که برای هم نوعان خیش به هر گونه فداکاری دادند. اما هنگام جمع آوری اعانه برای بیچارگان حتی از دادن یک روبل نیز مزاینند. لژ آستریا علیه لژ جویندگان توطئه می‌چیند و برای به چنگ آوردن قالی فراسونی اسکاتلندی و یک سندی که مفهوم آن راحتی تیم کننده آن درک نمی‌کند و برای هیچ کس لازم است با یکدیگر مبارزه می‌نمایند. همه قانون مسیح که بخشایش بدیها و عشق و محبت را به هم نوعان خود توصیه می کند و برای اعتبار آن سا کلیسا در مسکو ساخته ایم توسل می جوییم. ترویج و تبلیغ آن می کوشیم. اما همین دیروز یک سر فراری را تا سرحد مرگ تازیانه زدن و دیشی یعنی یکی از مدافعان همین قانون عشق و هم نوع و بخشایش پیش از مجازات سلی را برای بوسیدن مقابل صورت آن سرباز نگاه. تفکرات پیر چنین بود و تمام این دروغ و فریب عمومی که مورد قبول همگان بود و او خود مدتها بدان خو گرفته بود هر دفعه او را شگفت زده می ساخت. پنداشتی نخستین مرتبه‌ای وجود آن پی برده است. او با خود می گفت من این دروغ رنگ و آشفتگی و هرج و مرج را درک می کنم، اما چه باید آنچه را دریافتم برای ایشان حکایت کنم؟ من مکرر آزمودم و همیشه به این نتیجه رسیدم که آن نیز در حقیقت به آنچه من درک کردم واقفم. یعنی می کوشند که حقایق را نبینند. شاید باید چنین باشد، اما تکلیف من چیست؟ برای آن استعداد ناخجسته بود که بسیاری از مردم، خصوصاً مردم روس، صاحب آن هستند. یعنی امکان حقیقت را باور می‌کرد. و در عین حالتی شر و پلیدی و دروغ را در زندگی آشکارا مشاهده می‌کرد تا بتواند در این زندگانی فعالانه شرکت کند. به نظر پیر هیچ کاری نبود که با شر و پلیدی و دروغ و نیرنگ آلوده نباشد. هر کاری را که پیش می گرفت و به هر اقدامی که دست می زد ششتی و فریب و دروغ او را از آنجا او را از انجام آز می داشت و نومید و متنفر می ساخت و تمام راه فعالیت را به روی او می بست. او اما ناگزیر زندگانی کند و خود را به طریقی مشغول سازد. تحمل فشار این مسائل لاینحل حیات فوق‌العاده دشوار بود و برای آنکه این مسائل را فراموش کند به هر نوع سرگرمی و اشتغال فکر تسلیم می شد و به هر اجتماع می رفت در بادگساری افراط می کرد. تابلوهای نقاشی می خرید و ساختمان می کرد، ولی وقت را غالباً به مطالعه می گذراند. هر چی به دست مطالعه میکرد، چون به خانه میرسید و خدمتکاران دن لباسش مشغول میشدند، در همان حال بیدرنگ کتابی را به دست میگرفت و به مطالعه آن میپرداخت. به مطالعه کتاب به خواب میرفت و پس از خواب به پرگویی در تالار پذیرایی و کلوب و از پرگویی به عیاشی و بادگیری مشغول میشد و دوباره از آغنان بوراجی و مطالعه و شراب باز می‌گشت. احتیاج جسمانی و روحی او به شرابخوری پیوسته بیشتر. با آنکه طبیبان به وی می‌گفتند که نوشیدن شرابهای او که فوق‌العاده چاق و فربه هست خطرناک است، مزاج در شرابخوری افراط می‌کرد. تنها خوش بود که بدون توجه به چگونگی این عمل چند جا شراب را در دهان گشاد خیش خالی می کرد. آن وقت مطبوعی را در تمام اعضای بدن احساس می کرد و تمام نزدیکان و هم نوعان خیش مهربان بود. در این موقع ذهن او آماده بود تا در برابر خیشهی به طور سطحی بدون تعمق در اصل و ماهیت عکس العمل نشان دهد. پیر پس از نوشیدن چند جام به طور مبهم و ناآشکار احساس میکرد که آن نقطه مبهم و گره وحشتناک زندگانی که چند لحظه پیش موجب ترس و وحشت او بود، چنان که او تصور میکرد وحش نیست. هنگام گفتگو و پرگوی دیگران یا مطالعه پس از نهار و شام، پیوسته این مبهم و گره وحشتناک در نظرش مجسم میشد. اما تنها تحت تأثیر شراب به خود میگفت این اهمیت ندارد، این گره را خواهم گشود. اینک نیز راه حل این معما را آماده دارم، اما حال وقت اشتغال بدان را ندارم. در آینده در همه مسائل خواهم اندیشید، اما این آیه هرگز فرا نمی رسید. صبحگاه پیش از صرف چاش دوباره تمام سوالات سابق به همان اندازه لال و وحشتناک در نظرش جلوه می کرد و ناچار با شتاب را بر می داشت و به مطالعه می پرداخت و چون کسی که به او می آمد خوشحال می شد. گاهی پیر داستانی را که باره سربازان شنیده بود به خاطر می آورد. او شنیده که موقع جنگ سربازان زیر باران گلوله هنگام بیداری در سنگرها و کمینگاه‌ها برای آنکه خطر را آن‌تر تحمل کنند با جدیت و پشتکار سرگرمی و حیاتی برای خود فراهم می آورند و از این جهت موجب بود که تمام مردم مانند سربازان میدان جنگ که نجات از زندگانی مشغولیات مختلفی نظیر طلبی، قمار، وضع قوانین، معاشرت با زنان، بچه ها، تربیت اسب، سیاست، شکار، شراب، دولتی برای خود فراهم می سازند. پیر با خود می گفت هیچ چیز ارزشمند یا بی ارزشی وجود ندارد. همه یکسان است. تنها باید تا آنجا که می توانم خود از معمای زندگی نجات دهم و فقط بکوشم تا نقطه مبهم و گره وحشتناک را در برابر خود نبینم. در اوائل زمستان شاهزاده نیکولای آنیچ بالکونسکی با دخترش به مسکو وارد شد. سابقه خدمات او و عقل و ابتکار و درایتش به خصوص میلی مردم به سلطنت امپراتور الکساندر و شور امپراتوری و ضدیت با فرانسه که در آن موقع در مسکو حکم فرمود دست به دست هم داد و او را مرکز مخالف دولت شناسان و موجب شد که اهالی مسکو احساسی به وی ابراز دارند. شاهزاده در سالها اخیر بسیار پیر شده بود. علائم تردید، ناپذیری و کهولت آشکارا در وی دیده می شد. نسیان فوق‌العاده حتی برای حوادثی که مدتی مدید از وقوع نگذشته بود، حافظه نیرومند در یادآوری وقایع بسیار دور، غرور و خودبینی کودکانه که با آن رهبری مخالفان دولت را به عهده گرفت، همه علامت آن پیری بسیار او را جلوه‌گر می‌ساخت. با این وقتی پیرمرد مخصوصاً عصرها با نیمتنه پود کیس سفید سر میز چای می رفت و به تحریک پر بریده بریده به نقل داستانهای روزگاران چه می پرداخت یا با لحن تند و زنندهی از وضع انتقاد می کرد، در تمام مهمانان خود یکسان احترام و ادب را بر می انگیخت. تمام این خانه با آینه های عظیم و مبل های قبل از دوره انقلاب فرانسه و این خدمتکاران پودر زده و این پیرمرد خبوس و عاقل قرن گذشته و دختر ملایم و مهربان و دوشیزه زیبای فرانسوی که تا حد پرستش او را محترم می داشتم در نظر مهمانان منظره مرو و با عظمتی را به وجود می آورد. اما کسان این خانه می آمدند هرگز در این اندیشه نبودند که به جز 3 ساعت که با میزبانان به سر میبرند در 22 ساعت دیگر شبانه روز وضع زندگانی داخلی این خانه است. در ایام اخیر یعنی از زمان گفت در مسکو این زندگانی داخلی برای شاه خانم ماریا بسیار دشوار شده بود. او در مسکو از وسایل شادمانی های خود یعنی مکالمه با مرد خدا و عزلت و تنهایی که در تپه های لیسی موج قوت و شادابی وی می شد محروم بود و از هیچ مزایای زندگانی پایتخت بهره مند نمی گشت. هرگز به اجتماعات نمی رفت. همه می دانستند که پدرش نمی گذارد تنها به این اجتماعات برود و چون پدرش نیز به کسالت مزاج نمی توانست در این مجالس شرکت کند، هیچ یک شاهزاده خانم ماریا را به مهمانی ها و شب نشینی ها در نمی کرد. شاهزاده خانم ماریا دیگر امید شدن نداشت، زیرا می دید که شاهزاده نیکولای آندرویچ هنگام پذیرایی و مشایعت جوانانی که شاید گاه قصد خواستگاری در خانه ایشان ظاهر می شدند، بسیار ناپسندیده رفتار می کند. شاه ماریا دیگر دوستی که با او راز دل بگوید نداشت. در این کار مسکو اعتمادش به نزدیکترین دوستان سابقش سلب شده. مادمازل بوریان که حتی پیشتر نیز نمیتوان راز خود را با وی در میان بگذارد، اینک در نش نامطبوع جلوه می نمود و به علل نامعلومی پیوسته به وی دوری می کرد. ژولی که در مسکو زندگی می کرد و شاهزاده خانم ماریا 5 سال متوالی به وی نامه می نوشت، هنجدید دیدار کاملا به نظرش بیگانه می آمد. در موقع ژولی که به واسطه مرگ برادرش یکی از ثروتمندترین پایتخت مسکو به شمار می رفت، در گرداب سرسام‌آور تفریحات و سرگرمی های طبقات ممتازه قوطی می خورد و جوانانی که میپنداش لیاقت و شایستگی را شناختند اطرافش را گرفته بودند. ژولی به آن رسیده بود که مانند دوشیزگان پیر اشراف دیگر تصور میرفت که آخرین شانس ازدواج وی فرا رسیده و سرنوشتش باید اکنون تعیین شود، وگرنه هرگز او تعیین نخواهد شد. روزهای جمعه شاهزاده خانم ماریا با لبخندی اندوهناک به یاد می آورد هر کسی نیست تا برای او نامه بنویسد، زیرا ژولی که شاهزاده خانم ماریا از حضورش دیگر شادمان نمی شد در مسکو هر هفته به ملاقات وی می آمد. مانند مهاجری که از ازدواج با بانویی که چند سال شبها را در خانه وی به سر برده امتناع کرده است، متأثر بود که ژولی در مسکو می زیست و دیگر کسی وجود نداشت تا برایش نامه بنویسد. شاهزاده خانم ماریا در مسکو کسی را نداشت گفتگو کند و عقده دل و اندوه درونش را به روی بگشاید. در این مدت هر لحظه بیشتر مهناک و غمگین می نمود. از طرف دیگر موعد مراجعه شاهزاده آندره و تاریخ ازدواج او نزدیک می شد. شاهزاده خانم ماریا هنوز نتوانسته بود مأموریتی را که برای جلب موافقت پدر با این ازدواج به عهده گرفت انجام دهد. اینک به نظر می رسید که کار به خراب شده است، زیرا تنها یادآوری نام کنتور راستوا به پیرمرد را از خود بی خود می ساخت و از حد دیگر اغلب اوقات پیرمرد سرحال نبود و خشمگین و عجیب نظر می رسید. اندوه تازه‌ای که ایام اخیر بر سایر اندوهای شاهزاده خانم ماریا می افزود درس‌هایی بود که به برادرزاده 6 سالش می داد. ترس و وحشت در رفتار خود با نیکولاشکا، همان خشم و عصبی را که از خواص پدرش بود در وجود خیش کشف کرد. بارها به خود می گفت که در موقع تعلیم برادرزاده نباید عنان خشم سرکش را رها کند و با این حال هر دفعه که با چوب الف پشت کتاب افبای فرانسه می نوید، دلش می خواست هرچه زودتر دانش خود را در دماغ کودک که می ترسید بادا از سائه امه خشمگین شود وارد سازد و در این عدم توجه کودک بی اختیار سر و پایش می لرزید. در تدریس شتاب می کرد، برافروخته و خشمگین می شود، صدا را بلند می کرد، گاهی دست طفل را می گرفت و به گوش تاق می کشید و در آنجا چند دقیقه وی را ایستاده وامید. پس از آنکه کودک را در اتاق وامی داشت، خود بر طبیعت زشت و سرکش خیلی گریست. نیکولاشکا گریه او را تقلید میکرد. بدون اجازه از گوشه اتاق دور میشد، نزد او میرفت. دست او را از صورت اشکالودش پایین میکشید و وی را تسلی داد. اما با این همه شاهزاده خانم ماریا از خشم غضب پدرش که همیشه متوجه دختر بود و در ایام به درجه بیرحمی و قساوت می رسید بیشتر اندوه نبود. چنانچه پدر وی را مجبور می کرد تا صبح در مقابل شمائل مقدس در حال سجده کند یا او را کتک می زد و به هیزم شکنی و آب کشی وامی. هرگز وضع خود را تا این اندازه در خانه پدر دوش نمی یافت. اما این شکنجه دهنده که او را دوست مخصوصاً به این جهت تا این اندازه بی‌رحم و ظالم بود، او را دوست می داشت و به خاطر این عشق و دوستی هم او و هم خیش شکنجه می داد و نه تنها از روی عمد پیوسته موقات رنجش و خفت وی را فراهم می ساخت، بلکه هر دفعه به وی می کرد که او همیشه و در همه جا و در همه من مقصر است. در ایام اخیر شاهزاده پیر ردی تازه ای را پیش گرفته بود که بیش از همه شاهزاده خانم را رنج داد. یعنی رفته رفته علاقه و توجه بیشتری مادمازل بوریان نشان می داد. فکر مزاح آمیزی که در نخست دقیقه دریافت خبر ازدواج به خاطر پدر، یعنی اگر شاهزاده آن را ازدواج کند او نیز با مادمازل بوریان عروسی خواهد کرد، ظاهراً خوشایند شاهزاده واقع شده بود و در ایام اخیر چنان که شاهزاده خانم ماریا می داشت با سماجت و سرسختی فقط برای اینکه دوش را برنجاند مهر و محبت خاص به مادمازل بوریان ابراز داشت و با ابراز محبت به مادمازل بوریان رضایت خود را از دخترش نشان می داد. روز موسکو در حضور شاهزاده خانم ماریا که تصور می‌کرد درش عمدن در حضور وی این عمل را انجام داده است، شاهزاده پیر دست مادمازل بوریان را بوسید و او را به سوی کشید، نوازش کنان در آغوش کشید. شاهزاده خانم ماریا پروخته و سرخ شد و از اتاق بیرون دوید. پس از چند دقیقه مادمازل بوریان تبسم کنان به اتاق زاده خانم ماریا رفت و با صدای مطبوع خود به نقل دانی پرداخت. شاهزاده خانم ماریا شتابان اشکهای را پاک کرد و مصمم و آرام به مادمازل بوریان نزدیک شد و بی اختیار با صدای شکسته شتابان و خشم آلود دختر فرانسوی بانگ زد: چقدر پستی و بی‌شرمی عاطفگی می‌خواهد که انسان از ضعف دیگران استفاده کند. سخنش را تمام نکرد و فریاد کشید: